نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر به شما خوش آمد میگم. صنعت نفت برای ایران یعنی ستون فقرات اقتصادی، چه در نظام تکنوکرات و غربگرای شاه با 6 میلیون بشکه صادرات، چه در نظام سنتگرا و سپاهی محور اسلامی با بیش از 3 میلیون بشکه در روز. در هر حال 80% درآمد ایران از همین چاه‌های بدبو و متعفن نفت است که حاصل می‌شود. مهره‌های این ستون فقرات اما امروز بدجور تیر می‌کشد. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که ایران به صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده به دلیل افزایش دامنه‌دار تحریم‌ها درباره آینده صدور نفت خود نگران است و این نخستین بار است که جمهوری اسلامی به تأثیر تحریم‌ها رسماً اعتراف می‌کند. از سوی دیگر خبرها حاکی از خروج 2/3 شرکت‌های بین‌المللی از این صنعت حیاتی در ایران است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد و از همکاران وزارت نفت در سالهای گذشته:
الان در شرایطی ما هستیم، شرایط اقتصادی جهان، که به خاطر این جهانی شدن، الکترونیزه شدن، شما دیگه کار تحریم‌های اقتصادی مثل گذشته خیلی دشوار نیست، بلکه ساده است. چرا؟ به خاطر اینکه فرضاً شرکت‌هایی که در هند کار می‌کنن و می‌خوان در پروژه‌های ایران مشارکت کنن، قطعاً اینها در کشورهای دیگه سرمایه‌گذاری می‌کنن، کار می‌کنن، پروژه می‌گیرن، و در صورت اینکه کشوری مثل آمریکا بخواد اینها رو متوقف کنه، به محض اینکه راه اینها رو برای ورود به بازارهای دیگه ببنده، قطعاً اینا بازار ایران رو ول میکنن. این چیزی رو که ما میبینیم الان، بنابراین حاصل یه فرایند اقتصادی، مالی، سازمان مدیریتی و فناورانه است که به اینجا کشیده و قاعدتا این اثرات در اینجا متوقف نخواهد شد، بلکه این حلقه ها بزرگ و بزرگتر خواهد شد و اثراتش در زندگی مردم هم قطعا به اصطلاح پیچیده تر و عمیق‌تر خواهد شد.
ایران فاقد توانایی تکنولوژی که لازم برای استخراج نفت از میادین نفتیش است. شاید همین نقطه ضعف و چشم اسفندیار کار تحریم‌ها را ساده‌تر کرده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه و تحلیلگر اقتصاد ایران:
یکی از بزرگترین مشکلات صنعت نفت و گاز ایران طی این چند سال و به خصوص بعد از شدت گرفتن تحریم ها این بوده که به تکنولوژی و سرمایه لازم دست نداشته برای بهره برداری از میدان های نفتیش و همینطور برای بهره برداری از میدان های نفتی مشترکش با کشورهای همسایه ایران. میدان های نفتی مشترک داره با عراق، با عربستان سعودی، با کویت، با امارات و به خصوص میدان گازی پارس جنوبی هست که با قطر هست، و به سبب عدم دستیابی به تکنولوژی به روز مدرن و همینطور سرمایه لازم و اینکه قولهای بزرگ نفتی از توتال فرانسوی گرفته، رپسول اسپانیولی، شل انگلیسی هلندی و غیره از این میدانها رفتند، حتی متحدان سیاسی ایران مثل چین و روسیه به هیچ وجه تا به حال نیامدند که جای خالی شرکت‌های غربی رو پر بکنند.
مشکلات صنعت نفت ایران فقط به خروج شرکت‌های نفتی محدود نیست. تأثیر تحریم‌ها حتی راه را بر دریافت وجوه حاصل از فروش نفت هم بر ایران بسته. هند اولین کشور بود که پول نفت دریافتی را نتوانست به ایران بازگرداند و کره جنوبی کشور بعدی. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس:
شرکت‌های هندی و بعد شرکت‌های آسیایی مثلا کره‌ای‌ها پول نفتی رو که از ایران دریافت کرده بودند ندادن و به تأخیر انداختن. علت عمدش این است که سیستم‌های بانکی دنیا شدیداً جمهوری اسلامی رو مورد تحریم قرار دادن و اونها برای داد و ستد از طریق این شبکه مالی و بانکی دچار مشکل هستند. این از یک سو. از سوی دیگه خود اقتصاد تولیدی نفت در کشور به طور مرتب دچار مشکل است، چون بهره وری از میدانهای قدیمی نفت که الان افت کرده تولید در اونها احتیاج به فناوری نو دارد و به راه انداختن میدانهای تازه کشف شده هم احتیاج به فناوری نو دارد. اما به علت تحریم ها و فشار کشورهای بزرگ به ویژه امریکا، این فناوری ها رو ایران نمیتونه تهیه بکنه. به همین دلیل تولید نفت ایران به طور مرتب رو به کاهش داره میره. اون مقداری هم که صادرات میکنه، دریافت پولش از سیستم مالی و بانکی بین‌المللی باید بگذره که اون هم دوباره دچار مشکل به علت تحریم ها.
کارشناسان میگویند ایران که 3 دهه پیش امکانات عظیمترین شرکت‌های نفتی دنیا را با بصرفه‌ترین شرایط به کار می‌گرفت، حالا با بسته شدن راه برای حضور شرکت‌های قدرتمند و مدرن بین‌المللی به کشورهای درجه 4 و 5 روی آورده. کار حتی به آنگولا هم رسیده است. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی:
شرکت‌های ترکیه‌ای مدتی قرار بود به ایران بیان، شرکت‌های هندی قرار بود به ایران بیان، اینها هم نیومدن و در حال حاضر وضعیت طوری شده که فقط تعدادی از شرکت‌های دست سوم و دست چهارم به خصوص آسیایی، حتی یک شرکت آفریقایی، شرکت آنگولایی به صورت پیمانکار با قرارگاه خاتم الانبیا همکاری می‌کنند در اینکه بیان از این میدان‌ها بهره‌برداری کنند. در حضور این شرکت‌های دست سوم و چهارم به هیچ وجه کافی نیست و این باعث شده که تولید نفت ایران کاهش پیدا کنه و در حال حاضر این کاهش رو که مدت زیادی پنهان می‌کردند قبول کردند، از جمله آقای کاتوزیان که رئیس کمیسیون انرژی مجلس روشنی گفته که ایران تولیدش رو به کاهش میره و در حال حاضر تنها چیزی که این کاهش شدید رو از لحاظ تولید میپوشونه اینه که قیمت نفت در سطح بالایی است. اگر قرار باشه که قیمت نفت سقوط بکنه، کاهش تولید نفت هم به شدت محسوس‌تر میشه.
سردار پاسدار رستم قاسمی، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا و وزیر فعلی نفت ایران، در نخستین ابراز نظر رسانه‌ایش در گفتگویی با ایرنا اعلام کرد که قرارگاه خاتم باید جای شرکت‌های خارجی را در صنعت نفت ایران بگیرد. با توجه به آنکه سپاه پاسداران سالهاست که سایر پروژه‌های بزرگ صنعت ایران را از آن خود کرده، آیا سوابق و کارنامه عملکرد اقتصادیش آنقدر موفق هست که از پس چنین رویکردی برآید؟ احمد علوی، کارشناس اقتصاد و حوزه صنعت نفت ایران:
سپاه پاسداران اون چیزی که میخواد بکنه اینه که این پروژه ها رو بگیره، اونها رو خرد بکنه و به شرکت های داخلی یا دست چندم بده و در اینجاست که ما میبینیم که اون اثراتی که بر اجرای پروژه، اثرات اقتصادی و مالی و مدیریتی و فناورانه که من تاکید میکنم رو این 4 تا اثر مترتب نمیشه بر این اگر سپاه بخواد اینها رو اجرا کنه. از طرف دیگه سپاه پاسداران یک نیروی نظامیه که پاسخگو نیست، در فرایند رقابت دخالت نمیکنه و غیر شفاف عمل میکنه و این میکشه به گرون شدن پروژه و به نظرم نمیرسه که اون پروژه تضمینی هم داشته باشن که انجام بشن یا به پایان برسن و ما از این نمونه ها زیاد داریم. از طرف دیگه معلوم هم نیست که کیفیت همون مطلوبیتی رو داشته باشه که وقتی پروژه ها به دست شرکت های خارجی داده میشن. بنابراین ابهام در مورد اینکه سپاه بتونه این کار رو انجام بده زیاده در عرصه‌های گوناگون. ما میدونیم که سپاه همین چند وقت پیش پذیرفت که چند فاز از این میدان پارس جنوبی در اسلوی رو انجام بده ولی که ناتوان از انجامش عقب نشینی کرد و گفت که ما نمیتونیم انجام بدیم.
جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، این گفته سردار پاسدار قاسمی، وزیر جدید نفت، را غیر عملی میداند.
هر امتیاز بزرگی بوده است شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران از آن خود کردند. این فهرست بلندی دارد که اگر وقت بود خدمتتون تک به تک میگفتم. به اشاره بگویم در مورد مثلا خطوط راهن، مثلا در مورد گاز اصلویه، مثلا در مورد بنادر چاه بهار، بسیاری از این قراردادها بدون مناقصه و بدون دادن حق انتخاب و حق رقابت به شهروندان ایرانی داده شد به سپاه پاسداران. خب این اولا امر تازه‌ای نیست، اما در عین حال آقای رستم قاسمی میخواهند بگویند اگر دیدید که ما مناقصه بین‌المللی همچون دیگر کشورهای جهان ترتیب نمیدهیم، نه اینکه فکر کنید تحت تحریم هستیم، خودمون نمیخوایم. خب این حرف بیشتر به یک شوخی میماند، اما این ناشدنی است.
و دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصاد ایران:
ببینید، من بعید میدونم که چنین کاری اصولا امکان پذیر باشه، برای اینکه تکنولوژی‌های عظیمی که در حال حاضر در عرصه صنایع نفت و گاز مورد استفاده قرار میگیره، بخش بزرگ از اینا تکنولوژی‌های آمریکایی هست و همینطور تکنولوژی‌های بزرگ اروپایی و ژاپنی هست که تمام این تکنولوژی‌ها به مقدار زیادی از عرصه نفت و گاز ایران دور شدن. قرارگاه خاتم الانبیا چطور میتونه ادعا بکنه که جانشین شرکت‌های مثلا مثل بریتیش پترولیوم یا شرکت توتال فرانسوی یا شرکت رایل چل یا حتی شرکت های سی ان پی سی چینی و گازپروم روسی بشه؟ اینها شرکت های عظیمی هستند که امکانات عظیم تکنولوژیک در اختیار دارند. من غیر ممکن میدونم که اصولا چنین ادعایی درست باشه. اگر درست بود که تولید نفت ایران رو به کاهش نمی‌رفت. ایران پیش از انقلاب اسلامی 6 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کرد. در حال حاضر تولیدش به 3 میلیون و 600 هزار بشکه سقوط کرده.
صنعت نفت به دلیل اهمیت مرگ و زندگی که برای ایران دارد، علاوه بر سرمایه، بیش از سایر بخش‌ها نیازمند مدیریت و کارشناسان کارکشته و متخصص است. به گفته فریدون خاوند، فقدان این امر گاه بیش از تحریم‌ها به این صنعت آسیب‌های جبران ناپذیر زده است.
مدیریت شرکت نفت ایران و وزارت نفت ایران به کسانی سپرده شده که در عرصه مسائل نفتی مدیریتشون بسیار بسیار ناتوانه، از آقای میرکاظمی گرفته که اصولا خود مقامات جمهوری اسلامی هم میگویند که در مورد مسائل نفتی شناختی نداشت، تا کسی به نام سرپرست تعیین شد که آقای محمد علی آبادی بود که کارش در عرصه ورزش بود، ایشون به عنوان سرپرست وزارت نفت تعیین شد و الان در حال حاضر حضور سپاه پاسداران در اینجا مسائلی را از نظر مدیریت مطرح میکنه.
این شرایط نامناسب باعث شده که کشورهای همسایه ایران بیکار ننشینند. خبرهای تایید نشده حاکی از جذب گسترده متخصصان، کارگران زبده و مهندسان نفتی ایران از سوی کشورهای خلیج فارس است. محمد علوی، کارشناس اقتصاد و از همکاران پیشین وزارت نفت:
الان قطر و امارات و حتی کویت پولای خیلی بالای حقوقای بالایی میدن به بسیاری از کارکنان شرکت نفت، بخصوص تو حوزه جنوب رفتن اونجا و کار میکنن و خیلی هم راضین و حتی دوستان خودشون هم دعوت میکنن و میبرن. و میدونید که با توجه به اینکه سپاه به دست میگیره این پروژه ها رو و این فرهنگ خاص سازمانی شرکت نفت رو سازگاری نداره با این نوع مدیریت، این یه سازمان خاصی است که ویژگی های خاصی هم داره و با سازمان نظامی سازگاری نداره، بنابراین پرسنلش ترجیح میدن با حقوقای بسیار بالاتر برن، چون حقوقای گزافی میدن. با توجه به اینکه ما میدان های نفتی مشترکی داریم با قطر، در واقع مهاجرت پرسنل ایرانی از این ور به اون ور اطلاع زیادی رو به قطری ها میده و بهشون میگه که اون طرف در واقع ماجرا داره چه کار میکنه و این یه مزیت و قدرت رقابتی بیشتری رو به اونا میده برای اینکه اینا بتونن به واقع از اون منابع مشترک به مقدار بیشتری رو کشف بکنن یا حتی بهره برداری بکنن. در این حال توجه بکنید برای اینکه بشه این نیروهای قدیمی رو جایگزین کرد، یک زمان طولانی لازمه که با توجه به اینکه این قدرت تولیدی که الان داره کاهش پیدا میکنه، به نظر نمیاد که تو کوتاه مدت بشه این پرسنل رو جایگزین کرد.
در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.